چشم دیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی
سرای سخن.
به نام یگان لایق پرستش، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله میبودی را در خصوص موضوع کمال. ایشان در ابتدا به ظرفیت و ارزش انسان در رسیدن به رشد و کمال اشاره داشته و رسیدن به این جایگاه را مستلزم سعی و تلاش و معرفت می‌دانند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این آیه بیان می‌فرماید که ای انسان، تو سائی و کوشا هستی به سوی پروردگار خودت، یعنی مسافر الالله هستی، یعنی سالک در سبیل خدای متعال هستی و او را ملاقات خواهی کرد. این حرکت انسان و سیر تکاملی انسان را بیان می کند از نظر جنبه های معنوی، همونطوری که انسان از نظر جسمانی یه سیر تکاملی دارد، از جمادی به نباتی به حیوان و به مرحله انسانی صعود کرده و از نظر مسائل طبیعی کاملترین موجود طبیعی در روی زمین هست، از اوان طفولیت هم روی اون استعدادهایی که خدای متعال درش قرار داده حرکت دارد، از نطفه و علقه مزغه جنین و کم کم روح درش دمیده می شود و رشد می کند. این جنبه های معنوی هم که به سوی خدای متعال حرکت کند و مقام قرب پیدا کند، این هم یک راهی است که انسان می رود. همون طوری که اشاره کردیم، انسان که مسافر است در خودش مسافرت می کند، مبدأش هم خودش هست، استعدادهای اولیه و منتهاله غایت و هدفش هم از این مسافرت بالاخره خودشه که کامل میشه، به حد کمال میرسد، کمال علم و کمال اخلاق. این در درون خودش حرکت میکند. این حرکت جوهری که ابوم الله صدرا بیان کرده در روایت هم دارد، شاید بعدا من اشاره کنم. این حرکت جوهری که شیئی که حرکت میکنه همش حرکت در مکان که نیست، که گاهی حرکت در کمه. خوب میخوام متوجه بشیم حرکت در مقدار و کمیت. یه دانه سیب وقتی که از شکوفه بیرون میاد، دانه سیب بسیار ریز و کوچک، این رشد میکند تا یک سیب بزرگ میشه. این حرکت اسمشه، حرکت در جهت کمیت. رنگش هم عوض میشه، طعمش هم عوض میشه. اونها حرکت در جنبه کیفیت، چگونگیش عوض میشه. اینها همش حرکته. اگاهی هم حرکت در ذاتش است که ذات خودش در حال حرکت است که تکامل پیدا می کند و از عالم ماده و جسمانی بر اثر حرکت جوهرش عوض می شود، از جوهر جسمانی به جوهر مجرد نفس ناسخه انسانی، حالت تجرد از ماده در میاد، نمی شود یک انسان کامل مجرد از ماده. همینه که انسان باقی میماند، یکی از ادله برای معاد میماند. حالا این حرکتی که انسان به سوی کمال دارد چه کار باید بکند که به اونجا برسد؟ یکی علم است و یکی اخلاق و اون صفاتی که برای انسان پیدا میشود و راهی که شرع مقدس براش بیان فرموده، این دیانت و شریعت، این هم راه هست. از خود کلمه شریعت به معنای راه هست. شرع یعنی راهی که با آب منتهی می شود. شریعه فرات نشنیدیم؟ راهی که با آب منتهی می شود میگوین شریعت. پس این دین مبین اسلام شریعت است، یعنی راهی است که انسان را به آب حیات، به چیزی که مایه بقاء انسان هست، آدم به اونجا منتهی می شود. شریعت به معنای راه است، طریقت به معنای راه است، صراط که صراط مستقیم باشد به معنای راه است، مذهب که محل ذهاب و رفتن باشد معنی راه است. پس دین مبین اسلام همه شئون مختلفش راه است که انسان به سوی خدای متعال منتهی می شود. اون راه باید مستقیم برود. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبات نهج البلاغه می فرماید الیمین و الشمال مذله، طرف چپ طرف راست. هر زمانی یک اصطلاحی بوده، فعلا منظور راه مستقیمه. الیمین و الشمال مذله، به این طرف و اون طرف تمایل پیدا کنی ضلالته. طریق وسطا، جاده مستقیم، اون حد وسطا، حد وسط، اون حد وسط و طریق مستقیم اگر انسان داشته باشد، همون راهی که پیغمبران رفتن، همون راهی که امامان رفتن و برای ما بیان کردن، ما اینا رو باید از شرع مقدس بگیریم. پس اینها راه هست. چطوری میتوند اینها راه باشد؟ یکی از نمونه هاش میخوایم بگیم. مثلا انسان میخواد دارای صفت صبر و استقامت بشود، چون یکی از فضائل انسانی این است که استقامت داشته باشد، صبر داشته باشد. هر ساعت و هر لحظه به این شاخه و اون شاخه نپرد. یه راهی که تشخیص داد راه درست و صحیح است، مثل کوه ثابت و راسخ باشد. خب آدم بخواد یه همچه حالتی پیدا کند، از حالت طفولیت، از حالت بی ارادگی، از حالت بی شخصیتی در بیاد، چه کار باید بکند؟ این عبادت ها راه است، این راهی که آدم صفات خودش را به حد کمال برساند، حالات طفولیت، حالات جوانی، حالات بی ارادگی اینها را کنار بگذارد. این ساختن انسان که آدم خودش را بسازد، مانند پیغمبران بزرگ اون شخصیت بالا را داشتن، آدم سعی کند خودش را به نزدیکی اونها هم برساند، نه کار بزرگیه. پس معنای مسافرت به معنای سلوک اینه که آدم در خودش حرکت می کند، یعنی از حالت ضعف به حالت قوت و به حالت شدت در میاد، از حالت جبن، زبونی، ذلت به حالت شجاعت، دارای شخصیت، مناعت، مروعت، به این حالات در میاد. پس این تکاملی است که آدم در راه خودش، توی خودش حرکت میکند. راه شریعت هم راهی است که در خودش پیاده میکند. این راه را روایت دارد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود حجت، حجت یعنی اون چیزی که دلیل قاطع هست و میباید بر طبق او عمل کنی، دیگه بر خلاف او عمل کنی عذر پذیرفته نمیشود، اینه میگیم حجت. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود حجت دو تا هست، یکی حجت ظاهر، یکی حجت باطن. حجت ظاهر پیغمبران و ائمه هستند، اینها حجت هستند، حجت الهی هستند که برای بشر تعیین شدند. خدای متعال پیغمبرش را برای بشر فرستاد تا اونها را هدایت کند و حجت خدای متعال هست برای مردم. ائمه هدات مهدیین علیهم السلام که اوصیاء پیغمبر هستند تا حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینها حجت های الهی هستند. اینها حجت ظاهرند که یعنی به چشم اونها رو الان که نمیبینیم، که الان بیانات اونها رو استفاده میکنیم، ولی میدونیم که بودن و بیان هم فرمودن. این قرآن کریم کی گفته؟ پیغمبر اکرم. حجت ظاهر اون که قابل حسه، به حس در میاد، میشه او رو ببینی و از او استفاده کنی. یکی هم حجت باطن داریم، حجت عقل. اگر عقل نباشد این حجت ظاهر کاری نمیتوند بکند، با دیوانه که نمیتونه حرف بزنه که. اگر حجت عقل نباشد که بگوید خدایی هست و خدا پیغمبران رو میفرستد و به این شخصم که معجزه داده، پس این پیغمبر اینها بود، قبل از حجت ظاهر تمام شده باشد. اگه کسی قائل به خدا علیه بالله نباشد دیگه پیغمبر معنی ندارد. اصل توحید، اصل خدا شناسی، معرفت خدایی به عقل است. مسئله توحید از اینجا شروع می شود. شرع مقدس عقل از اینکه خدا هست، واجب الوجود است، عقل اینو ثابت میکنه. این ثابت میکنه که اینجور خدایی که هست، واجب الوجود هست، بشر را میآفرینه، موجودات را، پس پیغمبری هم میفرستد. اینا رو باید قبل از اینکه پیغمبر بیاد اینا رو آدم باید عقلش حکم بکنه. اگر عقل انسان اینها رو نفهمد، پیغمبر بگه خدا هست، خب به چه دلیل دیگه؟ به دلیلی که من از طرف او هستم؟ اون که نمیشه که، این دو لازم بیاد. پس بنابراین در درجه اول، پس اصل یعنی اصل معرفت از عقل شروع می شود. اول الدین، حضرت مولا امیر المؤمنین فرمود اول الدین معرفت و و کمال و معرفتهی از تصدیق الله، این اصلش اینه. ولی از مرحله بعدی اینها شرع مقدس هم بیان می کند که کلمه توحید باشد. حضرت رسول اکرم بیان فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بقیه معارف هم عقل بیان می کند، هم شعر بیان میکند. بعدی هاش هم هست که دیگه عقل انسان خوب نمیرسد، اونها شرع مقدس نسبت به صفات خدای متعال 99 اسم دارد و نسبت به جزئیات معاد، قیامت، عالم برزخ، این رو عقل آدم نمیفهمد. اونها رو بعدن به وسیله پیغمبر آدم میفهمد. پس این شریعتی که برای انسان در نهاد انسان خدا قرار داده و در خارج هم به وسیله پیغمبر اکرم بیان کرده، این راه انسانه که باید بریم. این لطف خدای متعاله که استعداد به ما داده و اختیار هم به انسان داده که به اختیار خودش عمل کند. حالا این آیه مبارکه در سوره انسان، هل اتوا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هل اتوا یعنی قد اتوا، اینجور معنا کن که چقدر گذشت از روزگار و دهر که انسان شیء مذکوری نبود. چیزی که ازش نام ببرن بگن انسانی هم هست نبود. این نشون میده که شیئی بوده انسان، در میان اشیا، در دل اشیا وجود داشته، ماده انسان بوده که از خاک آدم آفریده میشه، ماده انسان بوده ولی به عنوان انسان یک موجودی نبوده. روزگارهایی گذشت که انسان شیء مذکوری نبود. ما او را آفریدیم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را آفریدیم، او را از نطفه آفریدیم. در یک جا می فرماید از گل، از خاک، از آب، همش هم درسته. اینجا می فرماید از نطفه، به این که نطفه هم برگشتش به آب و خاکه، اون مواد غذایی که پدر و مادر استفاده میکنن از خاک درست میشه، از آب درست میشه و همون مواد غذایی هست که در مزاج پدر، در مزاج مادر تبدیل به نطفه میشه. پس همه اینها مراحل خلقت انسانه. ما انسان را من نطفه امشاج نبتلی، نطفه‌ای که آمیختگی‌های فراوان دارد، مخلوطه، اون ژن‌هایی که مسائل ژنتیک که تمام جزئیات وجود انسان در اون سلول نطفه موجوده و نظم و ترتیبش هم که چه شکلی میباید بروز پیدا کنه، کدوم جزء اول بشه، کدوم بعد بشه، چه شکل پیش بره، همه اینها، این نقشه و این طرح در نطفه تنظیم شده. این رو کی کرده؟ ما انسان را از نطفه امشاج آفریدیم که مخلوط‌های زیاد، آمیختگی‌های فراوان، همه استعدادها و قابلیت‌های یک انسان در این نطفه نهفته شده. این تمام چیزهایی که از اسلاب پدرها و ارحام مادرها انتقال پیدا کرده، خیلی از صفات اینها ارثی انسانه. بعضی ها هم آدم کسب میکند و برای فرزندان خودش ارث میگذارد، و خدای نکرده بعضی از مرضها هم آدم کسب میکند به فرزندان خودش میده. سعی کنیم که برای بچه های خودمون سوغات خوبی داشته باشیم، مرضها چیزی بد انتقال ندیم. به هر حال خدای متعال انسان را از نطفه امشاج آفریده. وقت این تساؤل پیدا می کند، ایناش همش خدا انجام می دهد، خودش فعل خدای متعال است، این تکامل پیدا می کند، حالا به وسیله فرشتگان، به وسیله ملائکه، همش کار خدا هست. کار خدا در این مجاری قرار می گیرد، در این مجاری قوای طبیعت یا فرشتگان قرار می گیرد و همه اینها تحت فرمان خدای متعال هست، تا اونجا که آدم را شنوا و بینا می کند. اول چیزی که این جنین در رحم مادر احساس می کند صدای قلب مادره. چشمش در اونجا نمی بیند، اما گوشش در اونجا می شنود. وقتی که جان گرفت، گوشش در اونجا می شنود و صدای قلب مادر را می شنود. اگر قلب مادر مضطرب بشود، این بچه ناراحت میشه، احساس ناامنیتی میکنه. اینجا داستان زیاده، مطالب مفصلی دارد، من نمیخوام وارد اونها بشوم. به هر حال این او را سمیع و بصیر قرار میدیم. این انسان حالا به هوش میاد، یه دفعه میفهمد. حالا از کجا شد که فهمید؟ نمیدونه که آدم، نمیدونه از چطور شد ولی یه دفعه من فهمیدم. تا حالا نمیفهمیدم که نمیدونه که نمیفهمید، که یه دفعه به هوش میاد، میبیند، میشنود، حواس دیگرش کار میکند. ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم و راه هم بهش نشون دادیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه هم بهش نشون دادیم. خدای متعال هم در فطرت انسان با آدم راه یاد داده، هم پیغمبران را فرستاده. به فطرت انسان، آدم در فطرتش که مراجعه کند میفهمد که این دستگاه خلقت نمیتوند بدون آفریدگار باشد. این نظمی که در دستگاه خلقت، این ریزکاری هایی که در این گیاهان، نباتات، حیوانات، این حساب شده، خدا که چشم داده حساب شده هست که نوری هست، میتوند به این چشم بگیرد. چشم رو چطور درست کنی که بتونه اون نور رو بگیره و درست هم درک بکند؟ حیواناتی که در جاهای زندگی میکنن که نور وجود نداره، چشم هم نداره، برای اون چشم نخواسته. این نشون میده که اینا هدفمنده. اینطور نیست که همینجور حرکتی کرده و اینجور یه هیکل انسانی درست. هدفمنده. تمام این جزئیات بدن انسان، چشم و گوش و هوش و همه ذرات و ریزکاری های بدن انسان هدفمنده. این خرس های شمال مثلا، قطب شمالی، چشمشون پرده. پرنده ها چشمشون عینک داره، پرده دارد، پرده نایلونی دارد که چون پرواز میکند این باد اذیت میکند، پرده رو میکشه پایین. مرغ ها اگه دقت کنی که جمعه میشتن، این پرده داره، پرده میده بالا میده پایین. اینا کی کرده؟ اینا رو باید آدم یک کمی با فکر بکنیم بابا، یه مقدار آدم فکر کنه در این دستگاه خلقت، در این ریزکاری هایی که انجام شده. اینا معلوم میشه که یک مدبری جو پیش خودش نمیشه.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله میبودی در خصوص موضوع کمال بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
نگاه تو رها کن، نگاه تو نظر پرنده ها کن، بذار نگاه خسته جون بگیره، حاجتشو از آسمون بگیره، بذار نگاه خسته جون بگیره، حاجتشو از آسمون بگیره. ستاره ها راه نشونت میدن، آینه میشن نام نشونت میدن، حیف نگاهت رو زمین بمونه، مقصد این مسافر آسمونه، مقصد این مسافر آسمونه. شیدو بره ببوسه، حیف تو زندون زمین بپوسه، خبر بیاره روشنی تو راه، کلید آسمون تو دست ماه، خبر بیاره تا دلت وا بشه، منتظر طلوع فردا بشه، منتظر طلوع فردا بشه. ستاره ها راه نشونت میدن، آینه میشن ماه نشونت میدن، حیف نگاهت رو زمین بمونه، مقصد این مسافر آسمونه، مقصد این مسافر آسمونه. ستاره ها راه نشونت میدن.
صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز روز احسان و نیکوکاریه، روزی برای دستگیری از همه آبرومندانی که چشم انتظار دست‌های پرتوان ما هستن. از اینکه در این بخش با ما همراه بودید از همه شما ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم روزی سرشار از برکت، شادکامی و سلامتی داشته باشید. به پایان بخش سوم برنامه رادیو ایران رسیدیم و امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد پسندیده باشید و از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو ایران باقی بمونید که در بخش بعدی همکاران من سرحال و غبراق در خدمت شما خواهند بود. تا بعد، روز و روزگار خوش.